بدو، اما شما به نوکرت رضا بده. دلم شکسته آقا جان، خودت مره شفا بده.
بس ایک ہی دعا ہے میری مولا سے کہ بس مولا مجھے آپ وہاں پہچانے.
ماں فقط امروز از امام فقط ہمیں می طلبن کہ الان مارا بار 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 انجا می طلبن روز محشر روز جزا انجا مارا بیت بشناسن.
منو وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جون دلم هوای گنبد طلا تو کرده. منو وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جون دلم هوای گنبد طلا تو کرده. اومدم دور زریحت مثل پروانه بگردم، قربون دست کریمت دست خالی بر نگردم، دست خالی بر نگردم.
سپاس از همراهیتون با شبکه رادیویی گفتگو و الان دعوت میکنم شنونده گفتگوی علمی باشید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
طرح تحول زمینشناسی و اکتشافات ذخایر معدنی کشور، توسعه مناطق کمبرخوردار و در راستای رونق بخش معدن، تولید اشتغال مولد با نگرش ویژه بر نیروی انسانی بومی، آمایش سرزمین در قالب کشف ذخایر جدید معدنی، افزایش بازدهی، کاهش مؤثر زمان تبدیل کانسار به معدن، تربیت نیروی انسانی متخصص بخش معدن، اعم از زمینشناسی و اکتشاف در مناطق هدف پروژه تحول و ایجاد تحرک در بخش خصوصی در حوزه زمینشناسی، اکتشاف و آزمایشگاه علوم زمین از طریق برون سپاری فعالیت‌ها را به عنوان اهداف مد نظر در دستور کار خود قرار دارد.
گفتگوی علمی. رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. امشب هم در خدمت شما هستیم با موضوع دیگری تحت عنوان طرح تحول زمینشناسی و اکتشاف ذخایر معدنی. در استودیو در خدمت جناب مهندس رضا جدیدی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور و همچنین جناب دکتر هادی کمالی، مدیر عامل شتاب دهنده هستیم. امیدواریم که بتونیم انشاءالله در این گفتگو این طرح مهم که استارت خورده و در حال کار هست و انشاءالله قراره اتفاق اتفاقات خوبی در بخش زمینشناسی اکتشاف ذخایر معدنی بیفته انشالله در این گفتگو خدمتتون ارائه کنیم. خواهش می‌کنم با ما در ارتباط باشید. 301035 میتونید پیامک بدید. شماره 2265 2385 هم در خدمت شماست. میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید. این گفتگو رو میتونید در فرصت‌های آتی هم در برنامه کاربردی ایران صدا در بخش آرشیو زمانی بشنوید و امکان ارتباط با همکاران ما وجود داره و نظراتتون رو میتونید در مورد این گفتگو و سایر گفتگوها اعلام بفرمایید. عرض و سلام و خیر مقدم دارم خدمت هر دو تا بزرگوار و ابتدا خواهش میکنم که جناب مهندس جدیدی در مورد طرح یه مقداری توضیح بدن، از کی شروع شده، چه اقداماتی قرار انجام بشه، چشم‌انداز این طرح چی است و یه آشنایی کلی با این طرح داشته باشیم در کشور.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. سازمان‌های زمین‌شناسی در دنیا در واقع یکی از وظایف مهمشون شناسایی پتانسیل‌های طبیعی و توان سرزمینی هر کشوری هستش که در واقع در اون زیست میشه. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی جمهوری اسلامی ایران هم یکی از فعالیت‌هاش در حوزه تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و کشف ذخایر جدید معدنی در کشور هستش. این روند تولید اطلاعات پایه که مبنای تحریزی‌های عمرانی، تحریزی‌های معدنی و بحث‌های زیرساختی در کشور هستش و ما نیاز داریم برای توسعه، به خصوص توسعه بخش معدن و عمران کشور به این اطلاعات، توسط سازمان زمین‌شناسی تهیه میشه. بعد نیست شنوندگان عزیز بدونن که ما در سازمان زمین‌شناسی نزدیک به 900 لایه مکان محور تولید میکنیم در قالب نزدیک به 110 عنوان نقشه. یعنی اگر مثلا هر مقیاس نقشه، هر برگ نقشه رو یک مقیاسش رو، مثلا نقشه های 100,000 رو شما یک عنوان ما در نظر بگیریم، خود 100,000 هم نزدیک به 400 برگ نقشه 100,000 داره.
بله.
و مطرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی، خب اهدافش شما فرمودید به درستی، در راستای سند آمایش سرزمین هستش، در راستای
تاریخش باید دکتر اول میفهمید که بله. چی شد به اینجا رسیدیم.
ببینید چالش هایی در بحث تولید اطلاعات پایه کشور وجود داشت. اول از همه همون چالش طولانی بودن زمان تبدیل یک کانسار به معدن.
بله.
بعد نیست شنوندگان بدونن که استاندارد تبدیل یک کانسار به معدن در کشور ما در واقع متوسطی بالای 30 سال داره که این آمار خوبی نیست و زمان مناسبی نیست، در حالی که در دنیا یک استانداردی بین 5 تا 7 سال یک کانسار میتونه تبدیل به معدن بشه. ما در این حوزه
در دنیا 5 تا 7 سال این اتفاق
5 تا 7 سال استاندارد تبدیل یک کانسار به معدن هست. در کشور ما متوسط بالای 30 سال یک ذخیره میتونه به معدن برسه. این جای نگرانی وجود داره.
دلایلش چی بوده که این اتفاق افتاده؟
ببینید دلایلش یک وجود یک دور و تسلسلی در بحث اکتشاف ذخایر معدنی هستش. در بحث این هستش که شفافیت بین مراحل مختلف اکتشاف در کشور تا به حال به اون شکل وجود نداشته و خب این زمان رو وقتی بخواید بیاید جلو و طرح‌های معدنی ما، میبینید شما طی سالهای اخیر خب یک ذخیره‌ای در کلاس جهانی ما در کشورمون نتونستیم در واقع به فعلیت برسونیم، بالفعل بشه و ازش استفاده کنیم، معدنی در کلاس جهانی. همه اینا باعث شد که در واقع طرحی تعریف بشه، در درجه اول توافقنامه‌ای در واقع تدوین بشه بین مؤلفه‌های دولتی بخش معدن در کشور، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یا ایمیدرو و معاونت معادن و فراوری مواد وزارت صنعت معدن تجارت.
بله.
این توافقنامه سه جانبه در واقع تدوین شد. هدف اصلیش در واقع بحث تولید اطلاعات پایه، سرعت بخشی به تولید اطلاعات پایه در کشور بود و کشف ذخایر جدید معدنی.
این توافقنامه در چه سالی بود؟
در سال 1400 ما این توافقنامه امضا شد، ابتدای دولت 13 هم. به موازات این توافقنامه ایجاد شد، سازمان زمین‌شناسی در یک طراحی جدیدی برای کشور طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی رو پیشنهاد داد در این توافقنامه. خب کارگروه راهبری این توافقنامه این طرح رو بررسی کردن، مصوب کردن و برنامه عملیاتی ما از سال 1400 مهر 1400 در استان خراسان جنوبی شروع شد.
بله بله. متشکرم، باز تو فرصت بعدی ما بیشتر در مورد طرح توضیح بفرمایید. جناب دکتر کمالی، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب عالی هم. ما از جناب عالی به عنوان مدیر عامل یک شتاب دهنده و کسی که کار علمی میکنه قطعا در این حوزه توقع داریم که مقداری جوانب علمی این طرح رو برای شنوندگان عزیز توضیح بدین، چه آثاری میتونه داشته باشه اگر که خوب این طرح اجرا بشه و فرایندی که در پیش گرفته شده که فرمودن از 1400 شروع شده، اتفاقات خوبی که میتونه در آینده بیفته در صورت اجرای این طرح، از منظر علمی بیشتر بهش بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب آقای مهندس جدیدی، دوست و همکار و استاد بزرگوار بنده و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو که همه عزیزان از نخبگان و فرهیختگان جامعه هستن. خیلی خوشحالم که در این برنامه حاضر هستم در خدمت جناب عالی و دوستان و از حسن انتخابتون در خصوص موضوع مهم طرح تحول زمین شناسی و اکتشافات معدنی هم تشکر میکنم. عرضم به خدمت جناب عالی که من میخوام یک گام از عقبتر موضوع رو شروع بکنم و در استمرار فرمایشات های مهندس جدیدی عرض بکنم که ماموریت ذاتی سازمان های زمین شناسی در دنیا همین هست: تولید اطلاعات پایه علوم زمین و داده هایی که در بحث اکتشافات هست، در بخش ذخایر هست، به روز رسانی مستمر اینها و عملا استاندارد سازی این داده ها که این حلقه آغازین فعالیت های معدنکاری در ادامه این صنعت بزرگ هست. مستظر هستید به هر حال کشور ما پتانسیل قابل توجهی داره قرار گرفتن روی کمربند آلپ هیمالیا به طور کل و کمربندهای دیگری که در مواد معدنی مختلف شناخته شدن، پتانسیل قابل توجهی رو برای کشور ایران فراهم کرده که تبدیل بشه به یکی از قطب‌ها و یکی از تأثیرگذارترین بازیگران در عرصه صنایع معدنی دنیا. منتهی مرتب حالا به واسطه محدودیت‌هایی که طی سنوات اخیر، حالا یک بخشی ناشی از سیاست‌گذاری نادرست بوده، یک بخشی ناشی از اجرای نادرست اون برنامه‌ها بوده، هدف‌گذاری‌های نادرست بوده، یک قسمت عمده‌ای ناشی از محدودیت منابع بوده که در اختیار سازمان‌های زیربط، اهم از زمین‌شناسی، اهم از ایمیدرو یا خود وزارت سمت بوده. اینها باعث شده که ما یک فقدانی رو و یک خلأی رو اینجا باهاش مواجه بشیم که باعث بشه نتونیم از اون پتانسیل های خدادادی که در کشور در زیر زمین و در حالا سطح زمین، هم معادن سطح الارضی هم تحت الارضی، تحت عنوان مواهب خدادادی در اختیارمون قرار گرفته استفاده بکنیم و متاسفانه در این عرصه رقابت بین المللی که هر روز هم داره سخت‌تر و پیچیده‌تر میشه، متاسفانه اون جایگاه واقعی رو برای کشور نتونستیم ایجاد بکنیم. طرح تحول که در سال 1400 به همت دوستان در سازمان زمین شناسی مطرح شد و توسط اون به اصطلاح تفاهم‌نامه‌ای که منعقد شد اجرا شد در خراسان جنوبی به عنوان یک نقطه شروع، هرچند کار بسیار ارزشمندیه ولی در
شکل پایلوت از خراسان جنوبی شروع شد.
عملاً به شکل پایلوت در خراسان جنوبی شروع شد، بعد به کردستان سرایت کرد که حالا مهندس دیگه جزئیات رو تشریح خواهند کرد، بعد وارد آذربایجان غربی داره میشه و به هر حال قرار است که پهنه ملی مورد پیمایش قرار بگیره. کار بسیار ارزشمندیه ولی در برابر اون عقب ماندگی که ما در سالهای اخیر یا دهه‌های اخیر داشتیم شاید خیلی ناچیز به نظر برسه. من نمیخوام به اصطلاح اثر بخشی این طرح رو زیر سوال ببرم. طرح کاملا هوشمندانه، کاملا علمی و تخصصی اجرا شده، الگوهای خیلی خوبی تو کار داره اجرا میشه، منتهی مرتب خیلی راه داریم تا جبران بکنیم اون عقب ماندگی رو. یکی از موضوعاتی که در این طرح تحول هم شما اشاره کردید، تمامی مهندس جدیدی اشاره کردن بهش، بحث به اصطلاح استفاده از پتانسیل شرکت‌های دانش بنیان، پتانسیل فناوری‌های پیشرفته در مقوله به اصطلاح پایش و به اصطلاح پیمایش معدنی هست برای تدوین اون اطلاعات پایه. خب سابق بر این روش‌های سنتی حاکم بوده، الان روش‌های ریموت سنسینگ و دوربرد و هوابرد و مسائل این چنینی مطرحه که از قضا در این طرح بهش خیلی خوب پرداخته شده و من فکر میکنم که فرصت بسیار مناسبیه برای همکاران من در اکوسیستم نوآوری کشور، اونهایی که دارن روی بحث های اکتشافات و شناسایی های هوابرد و دوربرد کار میکنن، اونهایی که روی پهپادها دارن کار میکنن، اونهایی که روی ماهواره ها و نقشه های ماهواره ای کار میکنن، اونهایی که روی آنالیز و تحلیل این نقشه ها و این داده هایی که دوستان با ژئوفیزیک و ژئوشیمی دارن جمع آوری میکنن کار میکنن، فرصت مغتنمی است و انتظار همینه که به هر حال سازمان زمین شناسی و سایر ارکان زیربط حاکمیتی یک نیم نگاهی هم به پتانسیل های دانش بنیان کشور و اون اتفاق خیلی خوبی که طی سال گذشته به خصوص در سال تولید دانش بنیان اتفاق افتاد، نودهایی و به اصطلاح پوینت هایی شکل گرفت در کشور تحت عنوان استارتاپ های معدنی بله. که اینها پتانسیل خیلی خوبی دارن.
گرچه خود جناب‌عالی در این مجموعه شتاب دهنده از شرکت های دانش بنیان الان به خدمت گرفتین برای این کار، یعنی کار جدی در بحث استفاده از ظرفیت دانش بنیان ها انجام دادین.
بله،
ما اینو بدیم توی فرصت بعدی، پس ما برگردیم باز خدمت جنابالی باشیم استفاده بکنیم. جای مهندس جدید در خدمت جنابالی هستیم. یه مقداری فکر میکنم که برای شنونده ها جذاب باشه که ما بگیم که با این طرح به کجاها خواهیم رسید، طی مثلا کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت چه اتفاقات خوبی میتونه در کشور بیفته.
خب آقای دکتر کمالی به درستی اشاره کردن، یکی از لازمه های طرحهای موفق اینه که در واقع بر مرور زمان پخته بشن و یک نظام هدفمندی برای پشتیبانی از این طرحها وجود داشته باشه. یعنی اگر یک خردی هستش برای طراحی این طرح و راهبریش که جای شکر داره که یک مجموعه متخصصی از مؤلفه های دولتی بخش معدن این طرح رو طراحی کردن، امیدواریم که با تلاش متخصصین که تا به حال هم اتفاق افتاد در این یک سال نیمه اخیر و اون پشتیبانی هدفمندی که مورد نظر ما هستش در کشور، اون نقشی که باید حاکمیت‌ها و دولت‌ها ایفا کنن. من در گفتگوهای قبلی هم این نکته رو گفتم، کاری که سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور انجام میده در گستره ایران زمین در واقع قابل قیاس با فعالیت بخش خصوصی نیست. یعنی قیاس فعالیت های ما با بخش خصوصی خب جایی درستی نیستش. اصلا مقیاس کاری ما یک مقیاس های ملی هستش در بحث اکتشاف، به ویژه نگاه ما نگاه غیر انتفاعی هستش و چند لایه‌ای به ذخایر معدنی کشور. وقتی خب بنگاه اقتصادی در واقع یک بنگاه اقتصادی میاد، در بنگاه های اقتصادی هدف حداکثر کردن سود صاحبان سرمایه هستش. یعنی نگاه اقتصادی باید وجود داشته باشه. به عنوان مثال در شرکت هایی که بر پایه مثلا فلز مس در واقع استوار هستن، اکتشاف مس در دستور کاره، یا شرکت های فولادی اکتشاف سنگ آهن در دستور کارشونه، شرکت های آلومینیوم اکتشاف بوکسیت یا ماده اولیه بوکسیت مورد نیازشون هست. اما وقتی سازمان زمین شناسی وارد بحث اکتشاف میشه و به ویژه طرح تحول، خب ما در طرح تحول به دنبال تولید 4 لایه اطلاعاتی صرفا در حوزه نقشه های زمین شناسی اقتصادی و ژئوشیمی هستیم. خب در نقشه های زمین شناسی اقتصادی ما بحث ها و ذخیره های فلزی، ذخیره های غیر فلزی، گوهر سنگ ها و عناصر استراتژیک رو در واقع مورد پیمایش قرار میدیم، مورد شناسایی قرار میدیم. نکته ای که اهمیت داره اینه که خروجی طرح تحول معرفی معدن نیست، تولید اطلاعات پایه هست. تولید اطلاعات پایه هم به شدت ریسک سرمایه گذاری رو بهینه میکنه، یعنی کاهش میده.
اطلاعات پایه در اختیار عموم قرار میگیره.
بله، در اختیار عموم قرار میگیره. برنامه ما در طرح تحول این هستش که در واقع هر بلوک تحولی که در کشور تعریف میشه، الان در سامانه کاداست معدنی اگر عزیزان برن مراجعه کنن، بلوک های تحول هر سال تعریف شده است. ما موظف هستیم در سازمان زمین‌شناسی اکتشافات معدنی که در واقع ظرف مدت 12 ماه از شروع در واقع عملیات اجرایی، اون عملیات اجرایی رو تموم کنیم و نقشه ها رو آماده انتشار بکنیم. این بازه 12 ماه در سالهای گذشته در دولت‌های قبل خب تقریبا نزدیک 24 تا 36 ماه به طول می‌انجامیده، یعنی 2 تا 3 سال. الان ظرف مدت 1 سال عملیات اجرایی این نقشا تموم میشه و با داوری علمی و بحث‌هایی که داره ما سعی میکنیم نهایتاً روی 14 تا 16 ماه این نقشا رو،
یعنی الان اگر 1400 استارتینگ کار زده شده، الان اولین بلوک ها رو شما نقشه روی سایت سازمانتون وجود داره.
پایلوت اول ما، ایستگاه اول ما خب استان خراسان جنوبی بود، 15000 کیلومتر مربع در قالب 20 نقشه، یعنی در 3 لایه 20 نقشه زمینشناسی، 20 نقشه ژئوشیمیایی و 20 نقشه زمینشناسی اقتصادی. از مهر ماه 1400 شروع کردیم، طبق تعهدمون رونمایی از دستاوردهاشو در مهر ماه 1401 انجام دادیم.
12 ماه
و در حال حاضر اعلام آمادگی کردیم در سازمان زمینشناسی و در توافقنامه سه‌جانبه بخش معدن برای اینکه انتشار عمومیش بدیم. انتشار عمومیش مستلزم این هست، پیشنهاد ما این هستش که لایه‌های زمینشناسی انتشار عمومی در دسترس همگان قرار بگیره. لایه ژئوشیمی و لایه اقتصادیش به دلیل اینکه در واقع بر اساس سازوکار مزایده عمومی که شایبه رانت اطلاعاتی به وجود نیاد، بر اساس اون سیاست‌هایی که معاونت محترم معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت معدن تجارت دارن، این دو نقشه در واقع در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری معرفی میشه، در یک فرایند عادلانه در واقع واگذار میشه به سرمایه‌گذاران.
یعنی مهندس همین هم من فکر می‌کنم یه نقطه تمایزی ما بین فعالیت‌های نهاد حاکمیتی مثل سازمان زمین‌شناسی با کارهای اکتشافی که بخش خصوصی داره انجام میده. بخش خصوصی خب اینها رو می‌گیره، انجام میده، سرمایه‌گذاری هم می‌کنه، تو چنگ خودش نگه می‌داره. حالا ممکنه واسه هیچ وقت هم استفاده نکنه، منتها سازمان زمین‌شناسی داره این رو با منابع دولتی انجام داده، اطلاعات رو هم داره منتشر میکنه.
انتشار اطلاعات همزمان با مزایده که قرار سرمایه‌گذار بیاد
به برنده مزایده. ببین
لایه اول رو عمومی
مونده، لایه اول عمومیه. ببین لایه زمین شناسی اعتقاد ما این هستش که پیشنهاد ما این بوده در واقع به سیاست‌گذار بخش معدن که میشه معاونت معادن و فرآوری مواد،
شما به لحاظ سازمانی هم زیر مجموعه بذات سمت میشید.
بله ما ساختار در واقع میشه گفت ما بدنه زمین شناسی و اکتشاف وزارت صنعت معدن تجارت هستیم.
بله، به موازات ایمید رو شما کار میکنین دیگه.
ما حاکمیت هستیم در حوزه زمین شناسی و اکتشاف، ایمید رو خب در حوزه توسعه، یعنی اکتشاف تفصیلی. اگه بخوایم در واقع مراحل اکتشاف رو در نظر بگیرید، شما مراحل اکتشاف 4 مرحله هست. مراحل اولیش که میشه شناسایی و پیجویی ظرفیت‌های معدنی کشور با سازمان زمین شناسی، در این مراحل خب میزان سرمایه گذاری کمه ولی ریسک بسیار بالایی داره، تکیه بر موارد علمی هستش در این 2 مرحله.
یعنی اون سرمایه گذاری که داره انجام میشه ممکنه به نتیجه نرسه.
بله 100% عدم قطعیت وجود داره در بحث اکتشافی.
الان با این پیشرفت تکنولوژی، دکتر کمالی، با این پیشرفت های تکنولوژی که وجود داره، الان نقشه های ماهواره ای که تهیه میشه و دسترسی های خیلی خوبی وجود داره، بازم این ریسک بالاست؟
بله ببینید، اساسا فعالیت معدنکاری اساسا فعالیت پر ریسکیه. حالا ریسک از جنبه ریسک های عمومی رو عرض نمی کنم، من از جنبه ریسک های سرمایه گذاری، من اگر مصداقی بخوام خدمتون عرض بکنم، حالا برای اون بخشی از شنوندگان ما که نگاه عمومی به قضیه دارن، این است که شما عنایت بفرمایید عمده معادن ما خب در شرایط یا کوهستانی هن یا در دشت ها و کبیر و اینها هستن. حالا الان مثلا فرض فرمایید معدن مصر رو اشاره کردن، اطراف شهر شده و به هر حال دسترسی به امکانات شهری و اینها فراهم شده. منتهی مرتب اساساً معدنکاری نیازمند سرمایه گذاری های زیادیه و سرمایه گذاران طبعاً یه مقداری نگاه توأم با احتیاط نسبت به این دارن.
خب من میگم با پیشرفت تکنولوژی قطعاً ریسک هم کاهش پیدا
کرده، قطعاً انقدری نیامده پایین که تحریک بکنه سرمایه گذار رو. به همین خاطر هست که در دنیا هم همچنینه، که حالا من خواهیم این بحث رو باز بکنم اینجا، نظرهای جدیدی رو هم بشنویم در این خصوص. ببینید در تمام دنیا هم سازمان‌های زمین‌شناسی از منابع عمومی استفاده می‌کنن، اون قسمت پر ریسک قضیه رو برمی‌دارن و اونجایی که ریسک کاهش پیدا کرد، حالا بخش خصوصی میتونه بیاد. این یه پارادوکسی رو ایجاد کرده در کشور ما متأسفانه که یه نگاه داریم که میگیم خب دولت باید کوچیک باشه، منابع سازمان زمین‌شناسی رو تحلیل میبریم، کوچیکش میکنیم، منابع رو تضعیف میکنیم که حالا آقای دکتر میتونن اعداد و ارقام رو بدن. منتهی مراتب میگیم خب بخش خصوصی باید بیاد درگیر این کار بشه. خب بخش خصوصی هم که عرض کردم خدمت شما اطلاعاتش رو انتشار عمومی نمیده و به هر حال مشکلاتی داره. ولی وقتی برمیگردم به فرمایش جناب عالی در خصوص اینکه تکنولوژی های نوین توانسته ریسک اکتشافات رو کاهش بده، بله توانسته و این کاهش خیلی قابل توجه. عرض کردم دیگه لازم نیست شما یک تیم اکتشافی رو ابتدای داستان بفرستید برن با نمونه برداری و با حفاری و با ترانشه ها و گمانه ها و اینها برن کار رو انجام بدن. الان با استفاده از ابزارهای ماهواره‌ای و نمیدونم پهپادی و کارهای دوربرد این سرمایه گذاری اولیه کاهش پیدا کرده، هرچند صفر نشده در هیچ جای دنیا، همین صفر نشده، ولی همین الان در کشور ما آیه مهندس میدونن شرکت‌های دانش‌بنیانی هستن که با استفاده از ابزارهای نوین دارن این کار رو انجام.
تشکر میکنم. خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم با موضوع طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی امشب در خدمتتون هستیم در گفتگوی علمی. در استودیو جناب دکتر هادی کمالی تشریف دارن و جناب مهندس رضا جدیدی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور. ما بخش اول گفتگومون رو پرداختیم به اصل طرح، چه اتفاقاتی در این طرح قراره بیفته، چه کارهایی داره انجام میشه و توضیحات خوبی رو اساتید دادند. بخش دوم رو یه مقداری کاربردی تر و عملیاتی تر میخوایم شنوندگان عزیزی که پای گیرنده ها هستن میشنون، بحثای ما رو گفتگوی ما رو دارن میشنون. الحمدلله خوبم انتخاب شده، بالاخره آقای دکتر کمالی شتاب دهنده هستن و قطعا با شرکت های دانش بنیان و استارتاپ هایی که تو این حوزه دارن کار میکنن و آخرین تکنولوژی ها و پیشرفت های فناوری که تو این حوزه بوده آشنا هستن، میتونن کمک بکنن. و آقای مهندس جدیدی هم که بالاخره دفتر برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات و بودجه سازمان هستن، خب اشراف خیلی خوبی دارن در این موضوع. بخش دوم رو میخوایم انشاءالله شنوندگان عزیز یه مقداری کاربردی‌تر بهشون بگیم که چه کمکی میتونه سازمان بکنه، این طرح تحول چه خدماتی میتونه ارائه بده برای مردم و چه توصیه‌هایی براشون دارید شما به عنوان کسایی که بالاخره سرمایه گذاری تمایل دارن انجام بدن در بخش معدن، شاید تا حالا نبودن. من دیدم بعضا مواجه شدم با افرادی که تو حوزه های دیگه داشتن کار میکردن، الان یه تمایلی پیدا کردن با توجه به حالا شاید همین تبلیغات طرح تحول بوده، مصاحبه ها بوده، صحبت ها، علاقه مند شدن بیان در حوزه معدن کار بکنن و سرمایه گذاری بکنن. حتی من بعضا دیدم از ایرانیان خارج از کشور علاقه مند شدن بیان در حوزه معدن در داخل کشور با توجه به حالا ریسکش درسته بالاست ولی از اون ور سودش هم نسبتا خوبه، علاقه مند شدن بیان سرمایه گذاری کنن تو این حوزه. یه مقداری بخش دوم رو من خواهش می‌کنم از آقای مهندس جدیدی و آقای دکتر کمالی که گفتگو با مخاطب باشه که شنوندگان محترم، اونایی که تمایل دارید بالاخره کار بکنید، ما چه خدماتی میتونیم بدیم به عنوان یک نهاد دولتی و شما چه کارهایی باید انجام بدین. شما از منظر حالا سازمان بفرمایید، آقای دکتر هم ان شاءالله از منظر شتاب دهنده و کسی که داره کار میکنه با طبیعتاً این سری نخبگان، متخصصین، فارغ التحصیل دانشگاه برتر کشور میتونن بیان کمک بکنن به مجموعه شما، ولی مسیر رو باید براشون یه مقداری نشون بدیم و هموار بکنیم که این ارتباط برقرار بشه. آقای مهندس جدید در خدمت جناب هستم. خواهش
می‌کنم. خب قبل از اینکه ورود پیدا کنم به بحثی که جناب عالی فرمودید، من چند تا نکته مهم رو بگم. ببینید چیزی که باعث شد ما به طرح تحول برسیم، اول از همه توضیح بدم خدمت شنوندگان محترم که این طرح میشه گفت برای اولین باره که این در واقع همکاری سه جانبه بین مؤلفه‌های دولت در بخش معدن اتفاق افتاده. خب انتظار این هستش که در واقع نظام برنامه‌ریزی کشور، اون مدیران بخش برنامه‌ریزی و تصمیم سازان کشور از این طرح به خوبی حمایت کنن و پشتیبانی کنن. چرا که ببینید این طرح زاییده این هستش که ما در گذشته خب فعالیت‌های واگرایی داشتیم در بحث اکتشاف، در بحث تولید اطلاعات پایه. خب در برهه‌ای از زمان ما اومدیم بخش خصوصی رو در واقع بنابراین اطلاق که بگیم کوچک سازی دولت رو انجام خواهیم داد، اما دریغ از این که به هر صورت حاکمیت و مؤسسه های حاکمیتی، ساختارهای حاکمیتی کشورها نه تنها کوچک نمیشن بلکه توسعه پیدا میکنن. خب نتیجهش چی شد؟ نتیجه این کوچک کردن در دولت های گذشته در نگاه های قبلی این شد که ما نیروی انسانی متخصص بخش معدن رو به شدت باهاش معضل پیدا کنیم، هم در بخش شرکت های مهندسین مشاور، هم در شرکت های دانش بنیان، هم در نظام دولتی. خب الان طبق آماری که سازمان زمین‌شناسی اکتشافات معدنی با همکاری وزارت علوم گرفته، ما یک کاهش 54% دانشجویان رو در بخش رشته ها و کد رشته های بخش معدن و علوم زمین رو داریم.
دلیلش
یه زنگ خطر بسیار دلیلش عجیبه.
ببینید دلیلش اینه که نه بازار خصوصی قابل اتکایی برای اینها طراحی شده بود و نه بازار دولتی برای کار. و خب مرتب میگفتیم خب در بخش های دولتی ما کوچک سازی کنیم، اما دریغ این که بخش دولتی خودش کمک بخش خصوصی کار میده به بخش خصوصی. یعنی در حوزه شرکت های مهندسین مشاور ما تیه مطالعه و پیمایشی که این یکی دو ساله اخیر داشتیم، خب عملا میشه گفت کمیت شرکت های مهندسین